أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شب بسیار با برکتی است، شب بسیار فرخنده و شب در واقع سرور و شادی مسلمانان دنیاست. تمام مناسبت‌هایی که در تاریخ اسلام داریم از امشب نشأت گرفته. اگر تولد امشب نبود، 27 رجب و 13 رجب و بیاید جلو عید قربان و عید فطر و عید قدیر و هیچ یک از این مناسبت ها نبود. امشب جهان هستی با میلاد آخرین نبی الهی، آخرین سفیر وحی روشن شد و این تولد با برکت که همراه با نزول وحی بعد از حدود 600 سال قطع وحی، بعد از حدود 6 قرن انقطاع رابطه با عالم ملکوت، مجدد برگزار شد و برقرار شد. این میلاد با برکت رو محضر همه شما عزیزان، هم میلاد رسول خدا که 23 سال اسلام رو بنیان گذاشت، هم امام صادق که بیش از 30 سال اسلام رو احیا کرد. اسلام محصول تلاش در واقع این دو بزرگوار، همه ائمه، ولی این دو، به ما هم شیعه جعفری میگن، برای همینه. اون سنتی که پیامبر بنیان گذاشت امام صادق علیه السلام احیا کرد. لذا اگر نبود روایات امام صادق علیه السلام، فقه و تفسیر شیعه بسیار ناقص بود. اون 30 سال امامت امام صادق است که سنت پیامبر گرامی اسلام احیا شد و در واقع این دینی که امروز ما داریم، وضومون، نمازمون، روزمون، اکثر این مباحث رو امام صادق علیه السلام فرمود پیغمبر اینطور وضو میگرفته، پیغمبر اینطور نماز میخونده، پیغمبر اینطور حج میکرده، پیغمبر اینطور اذان میگفته. و تمام ما چون بعد از رحلت پیامبر که چگونه پیغمبر این اعمال رو انجام میداده اختلافی شد، هر کسی یه چیزی میگفت. این امام صادق بود که به عنوان فرزند رسول خدا تمام اینها رو برای ما نهادینه کرد. میلاد این دو بزرگوار رو تبریک عرض میکنیم. اما عرض من امشب، برادران، خواهران، راجع به یکی از ویژگی های پیغمبر خداست. میدانید راجع به رسول خدا، کسی که خدا به جانش قسم خورده، ولعمرک، کسی که خدا فرستادنشو منت گذاشته. خدا منت نداره تو قرآن، اما یه جا منت میذاره: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. منت میذاره با اومدن اسلام و فرستادن پیامبر. کسی که خدا یه مدال بهش داده که این مدال بی نظیره و اون مدال اینه: هر چی خدا رو دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. کسی که خدا درود تا ابد و دهر به او داده: ان الله و ملائکته یصلون. یصلون فعل مضارعه، نداریم جای دیگه. اولئک علیهم صلوات و اینا داریم، ولی یصلون دائما بر او درود میفرسته، پیامبر خداست. و بالاخره کسی که خدا هر کجا تو قرآن میخواد سفارششو بکنه، کنار اسم خودش سفارش میکنه. میخواد بگه اطاعتش کنید. میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. میخواد بگه ازش جلو نیفتید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول خدا و پیغمبر. میخواد بگه بهش خیانت نکنید. لا تخون الله. خیانت نکنید به خدا و پیغمبر. هر کجا میخواد سفارششو بکنه اول اسم خودشو میاره. این پیامبر ویژگی های زیادی داشته. الان برادر عزیزمون بعضیاشو خوندن تو این آیات. شاهد بوده، مبشر بوده، نذیر بوده، داعیاً الالله بوده، سراج بوده. اونی که من امشب میخوام یه بحث اخلاقی و اجتماعی بکنم، آقایون، خواهرها، خوب دقت کنید. یک ویژگی پیغمبر است که خدا میدونه اگر این تو زندگی های ما به اصطلاح تجلی کنه، طلاق میاد پایین، اختلاف میاد پایین، دادگاه ها خلوت میشه، دعواها کم میشه، خیلی از مشکلات ما کاهش پیدا میکنه، اعصابا آروم میشه، درگیری ها میاد پایین. و اون ویژگی رفق و مداراست. رفق و مدارا یعنی همراهی کردن، یعنی خشونت نداشتن، یعنی در زندگی همراه شد، ساختن با هم، ساختن با هم، کنار اومدن. خودش فرمود امرنی ربی به اداء الفرائض، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. همون خدایی که من گفت پیغمبر نماز واجبه، نماز شب بر تو واجبه، روزه واجبه، همون خدا به من دستور داد پیغمبر باید مدارا کنی، بسازی، رفق داشته باشی، و الا کارت پیش نمیره. الرفق مفتاح النجاح، کلید موفقیت رفقه. حالا توضیح میدم رفق. یکی از صفات خدا رفق دیگه. تو دعای جوشن میگه یا رفیق من لا رفیق له. رفق یعنی همراه شدن، یعنی کنار اومدن، یعنی میانه رو بودن، یعنی سازش داشتن در مقابل خرق که به معنای خشونت و تندیست. من دو تا داستان میگم بعد وارد بحث میشم. یه داستان از امام صادق میگم، یه داستان از رسول خدا، بعد وارد بحث رفق میشم. و تقاضا میکنم، میخوام 5 قسم رفق و امشب برای شما بشمارم. با کیا باید رفق داشته باشیم، مدارا داشته باشیم، بسازیم، رحم کنیم. اما دو تا داستان. یه آقایی بود به نام سمامه، با سه نقطه، سمامت ابن اصال. شاید نشنده باشید اسمشو، ولی جهت اطلاعتون میگم اخیراً یه کتاب 7 جلدی چاپ شده به نام سیمای صحابه. به نظرم 8 جلد 9 جلده در قم چاپ شده. شرح حال تمام اصحاب پیغمبر توش هست. خوبه یه وقت بگیرید مطالعه کنید، خوباشون، بداشون، تمام اینا شرح حالشون اومده. سیمای صحابه 7 جلد. آیان عزیز، خواهران گرام، این آقای سمامه دشمن اسلام بود. رئیس قبیله یمامه است. یمامه یه قبیله بزرگی بود که اون موقع صادرات گندم داشت به مکه. اینقدر این دشمن تندیه که چند بار پیغام داد به پیغمبر، یا رسول الله من آخر شما رو میکشم، من خودم با دست خودم شما رو خواهم کشت. تهدید به قتل کرد پیغمبر. پیغمبر لبخند میزد، میفرمود انشاءالله خدا منو بر تو مسلط کنه، به این هدفت نرسی. آقا گذشت. توی درگیری این آقا دستگیر شد، آوردنش مسجد پیغمبر، بستنش به ستون. رسول خدا وارد مسجد شد، دویدن گفتن یا رسول الله بشارت، دشمن شما دستگیر شد. حضرت آمد جلوی نگاهی کرد، فرمود من نماز بخوانم برمیگردم درباره تو تصمیم میگیرم. نماز خواندن و برگشتن. خب فرمودن من با تو چه کنم؟ 3 تا کار میتونم بکنم. 1، بگم ببرن بیرون گردنتو بزنن، اعدامت کن، چون جنگیدی، تهدیدم کردی، در حال درگیری دستگیر شدی. گفت یا رسول الله میتونی این کارو بکنی، ولی اگه منو بکشی آدم بزرگی رو کشتی، من رئیس یه قبیله‌ام، یمامه بزرگ. فرمود 2، برت گردونیم به قبیلت، پول بگیریم در ازای تو، جزیه پول بدیم. اینا بگید مثلا 100 تا بار شتر گندم بدید، 10 تا 20 تا شتر بدید، انقدر دینار و درهم بدید. ابو هریره نشسته بود، گفت یا رسول الله سوابیشو نمیخواد بگید، همین خوبه. من که پول توش بود اینا هم وضعشون گفت همین خوبه یا رسول الله. حضرت هم برشین اجلس اتو نظر نخواه، من دارم حرف میزنم، بالاخره خود حضرت داره تصمیم میگیره، بنشین. فرمود گفت آقا اینم خوبه، اگه این کارو بکنید پول خوبی گیرتون میاد. فرمود سه، آزادت کنم، اصلا گذشته تو نادیده بگیرم، بگم بری به امان خدا، هرچی خطا کردی خزل عفو ازت بگذرم. گفت اگه این کارو بکنی کرامت به خرج دادی، کرامت و بزرگواری. فرمود بازش کنید. آقا بازش کردن، اومد بیرون مسجد گفت میخوام برگردم. گفتن چرا؟ گفت میخوام برم مسلمان بشم، شهادتین بگم. لباس عوض کرد، قصد کرد، اومد مسلمان شد. از اون مسلمانایی که با مسیلمه کذاب جنگیده، مسیلمه کذاب همین کشت، از اون مسلمانای صفر. این روش پیغمبر مداراست، رفقه که جواب میده. خیلی مهمه، خیلی مهمه، مخصوصا تو مواردی که جهل و نادانی و پشیمانی. یه وقت نه کسی پررویی میکنه، جای رفق نیست، اما اینجا این پشیمان بود. قصه دوم، امام صادق علیه السلام از بغداد اومدن بیرون. میدونید شهر بغداد و منصور دوانقی ساخت. امام صادق رو احضار کرد به بغداد، به پای تخت. مدتی امام صادق عراق بوده، در کوفه بوده، لذا یه سری شاگردای امام صادق مال کوفن. حالا دوستمون اشاره کردن شیخ الائمه، امام صادق رو چرا میگن شیخ الائمه؟ چون از همه ائمه سنش بیشتر بوده وقتی شهید شد. البته بیشتر که میگن نه 150 سال، نه 65 سال امام صادق. بیشترین ائمه ما سنشون 65 که امام صادق، کمترین امام جواد 25 سال. ایشون میگن شیخ الائمه، بیشترین شاگردم ایشون تو کوفه و عراق و در مدینه داره. آقا بعد از مدتی منصور دوانقی دستور آزادی داد، امام با دو نفر از دوستانشون اومدن به طرف مدینه. وقتی از عراق از بغداد حرکت کردن به طرف مدینه، شب شد، تاریک، جاده هم که مثل الان نبود، امنیت نداشت. رسیدن به یه روستایی به نام صالحین، صالحین با سین. اومدن جلو در روستا، روستا دروازه داشت. به این نگهبان گفتن میشه در رو باز کنیم ما بریم توی این روستا شب یه جا بخوابیم صبح بریم؟ اینا شیعه هم نبودن غالبا، خیلی امام صادق رو نمیشناخت. گفت نه آقا جون نمیشه، من مأمورم این در رو ببندم. اونا گفتن آقا ایشون امام صادق، فرزند رسول خداست، از بند. گفت هر کسی میخواید باشید، من اجازه نمیدم، دروازه رو باز نمیکنم، یا برگردید یا همینجا تو بیابون بخوابید. اون دوتا به امام صادق گفتن یبن رسول الله، ما سه تاییم این یکی، بزنیمش، کاری نداره، حریفش میشیم دیگه، نتو پارش میکنیم، درو باز میکنیم بریم تو روستا. آقا فرمودن نه این کار درسته نیست، بنشینید همینجا. مینشینید، نشستن کنار این بنده خدا. منتها آقا شروع کرد یواش یواش باش صحبت کرده، احوالشو پرسید، چه کار میکنی، چند تا بچه داری، خونت کو. یه خورده که یه خودش گفت آقا زشت، شما مهمان روستای مایید اینجا بشینید، من درو باز میکنم، بفرمایید داخل. آقا وقتی اینو میخوام بگم، وقتی آقا وارد شد توی این روستا، فرمود هازا خیرون ام الذی قلتما، این بهتر بود یا اون کار شما که میخواستید دعوا را بندازید، میخواستید لطوپار کنید بنده خدا را؟ گفتن یبت رسول الله، به خدا این کار بهتره. خیلی آقا رفق مهمه، الرفق و مفتاح و ثواب، کلید همه خوبی هاست، رأس العلم. ما علم زیاد داریم، فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم الهیات، علوم پایه. رأس علوم چیه؟ رأس دانش ها، رأس العلم الرفق، رفق و مداراست. منتها اقسامی داره، من پنج قسمشو براتون میگم، خوب گوش بدید، این بحث کاربردی امشب میگم کجاها باید رفق داشته باشیم، یه جاهایی هم نباید که میگم. یک، خوب دقت کنید، اول جایی که آدم باید رفق داشته باشه، مدارا داشته باشه، سهولت داشته باشه، سخت نگیره، به خودشه. رسول خدا فرمودن یا علی، علی جان، ان هذا الدین متین، این دین اسلام محکمه، فاوغل فیه بالرفق، با مدارا تو این دین وارد شو. لا تبقض الی نفسک عبادت ربک، یه کار نکنی دلت از عبادت بدش بیاد و یک دعا بخونی، دعای من یه دعا رفتم تبریز، دعا ندبه، 8 صبح سخنرانی ما تمام شد، دعا شروع شد. گفتم کی تمام میشه دعا؟ گفتن 11:30. از اون برمیم نماز جمعه دیگه. خب این دعا نطبه آیه چیه توش؟ کاری نکن عبادت مبغوض نفست بشه. اول آقایون خواهر آدم به خودش باید رحم کن. ارفق به نفسک. به رسول خدا گفتن یه کسیه خیلی عبادت میکنه به نام ابو دردا. عاشق عباس قمی کتابی دارد به نام سفینت البهار. خیلی کتاب خوبیه. ایشون این قصه رو اونجا آورده. ابو دردا. اسمش ابو درداست. نه اینکه درد و مرض زیاد داشته ها. یعنی که ابو دردا. چون حالا تو رفسنجان نمیدونم ولی قوم ما یه رسمی از وقتی مرضی توی خانواده زیاد میشه، بچه مریض میشه، بابا مریض میشه، برادر یه آشی درست میکنن به نام اینجا هست، میگن آش ابو دردا. میگن اینو درست میکنیم که مریضی ها خونه بره بیرون. خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی تو مفاتی حمله کرده به این. میگه این خرافات، این مسخره بازی ها چیه آش ابو دردا؟ اگه خواستید مطالعه کنید تو زیارت وارث، زیارت وارث رو که نقل میکنه ایشون، بعدی صداش در میاد. میگه چرا به زیارت ها اضافه میکنید؟ چرا کم میکنید؟ چرا تو دین خرافات میذارید؟ چرا خودتون چیز درست میکنید؟ بعد مثال میزنه، میگه مثلا این آش ابو دردا چه صیغه‌ایه؟ اونجا حمله میکنه. حالا این ابو دردا، حالا کارم ندارم عاقبتش چی شده، چون ایشون به معاویه پیوست آخرش. من یه تیکش رو میخوام. عبادت زیادی میکرد، شبا نماز شب، روزا روزه، به زن و بچه نمیرسید. خبر به رسول خدا رسید، پیغمبر خدا سلمان رو فرستاد، فرمود سلمان برو پیشش اینو معتدلش کن، نگذار اینطوری پیش بره، خطرناکه. سلمان میگه اومدم گفتم ابو دردا من امشب میخوام مهمانت بشم. گفت بفرما. رفتیم و خلاصه موقع خواب شام خوردیم و جا انداخت، گفت بخواب. گفتم تو هم بخواب. گفت نه من نمیخوابم، من عبادت میکنم. گفتم اتفاقا من اومدم نظرم تو بخوابی، نظرم تو بیدار باشی. پیغمبر خدا به من دستور داده من تو رو معتدل کنم. خلاصه نذاشتم بیدار باشه، خوابید. تا میومد بلند شد سلمان هواش داره، گفت بخواب. نزدیک اذان صبح بلند شد، گفت حالا بلند شد. بلند شد روزه بگیره، گفت روزه بی روزه، صبحانه بیار با هم بخوریم بعد اذان صبح. گفت بابا من رو، گفت پیغمبر منو فرستاد. حالا سلمان خودش یه آدم خیلی متدین و اهل عبادتیه، نذاشت رسول خدا. امیرالمومنین به اون عاصم ابن زیاد که رفته بود تو غار عبادت میکرد، زن و بچه‌ش رو ول کرده بود، فرمود ارحم نفسک، به خودت رحم کن، ارحم اهلک، به زن و بچه‌ت رحم کن. آقایون، برادرها، خواهرها، رفق با خود اینه، به خودمون ظلم نکنیم. نه عبادت بیش از حد، نه دنیا پرستی بیش از حد، نه مبغوض کنیم عبادت رو پیش خودمون. امام صادق علیه السلام طواف میکرد تو مکه، میگه دست بابا اومد رو شونم، برگشتم دیدم پدرم امام باقره، فرمود پسرم لا تتعب نفسک، خودتو خسته نکن. یرید الله بکم الیسر. این وسواسی ها من انقدر دلم براشون میسوزه. اجر که نمیبرن، گناه هم میکنن، اذیت هم میشن، گناه میکنن دیگه. خدا جایز نمیدونه. چرا به خودت ظلم میکنی؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر وضوح و غسل؟ خدا رحمت کنه آقا مجتهدی، میگفت چرا سالی دو بار شک نمیکنید خمس بدید؟ شک کردم نکنه دفعه پیش درست نبود، یه بار دیگه میدم. یه وسواسی پیدا کنید سالی دو بار خمس بده، یه وسواسی پیدا کنید سالی دو بار قسط بانک بده، بگه دفعه قبلی شاید قبول نبود، یه بار دیگه میدم. شاید نظر قبلی همش تو غسل و وضوح جایز نیست. به خودتون رحم کنید، اول رفق به خود. این یک. دو، خوب دقت کنید، دوم رفق در امور دینی. ما تو دین هم حق نداریم به خودمون سخت بگیریم. پیغمبر خدا فرمود بعثت به شریعت سهلت سمحه، من به دین آسون مبعوث شدم. آقا من یه مطلبی خدمتتون بگم، یه بشارتم بدم. چرا خوارج از هم پاشیدن؟ خوارج نهروان که این تکفیری ها الان ادامه همون هستن، خوارج نهروان میگفتن مرتکب کبیره کافره، یعنی شما یه دروغ بگی میشی کافر. ای بابا، مگه میشه تو زندگی آدم کبیره پیش نیاد؟ ما که معصوم نیستیم. یه غیبت بکنی میشی مرتکب کبیره رو کافر میدونستن، و تمام کسایی که عقیده غیر از خوارج داشتن کافر میدونستن، قتل اینا رو لازم میدونستن. به خاطر همین از هم پاشید، چون خشونت تو زندگیشون بود. وهابیت هم من زنده، انشالله شما هم زنده، ببینید از هم خواهد پاشید. برای اینکه دوام نمیاره، دنیا نمیپسنده. دنیا خوارج، حالا اینم یه اطلاعاتی بدم بهتون بد نیست، خوارج بعد از امیرالمومنین دو تا شاخه شد، یه شاخه ازارقه، یه شاخه عبازی. ازارقه تندرو بودن، عبازی ها معتدل بودن، ولی ازا عبازی هاشون موندن. الان شاه عمان سلطان قابوس، این عبازیه دیگه، خودش عبازی مذهب. الان تو همه دنیا وساطت میکنه، بین ما و امریکا یکی از واسطه هایشون بود دیگه، این ملاقات ها را تو اردن تو عمان میذاشت. شاه عمان سلطان قابوس، من با عبازی ها ملاقاتم داشتم، علماشون، دانشمندان، اینا شاخه اعتدالی خوارجن، موندن. اما اونا از بین رفتن. دین نباید با خشونت باشه، نباید. پیغمبر گرامی اسلام میرفت مکه، حجۃ الوداع. رسول خدا یه حج که بیشتر نرفته، میدونید. عمره سه تا رفته. عمره سه تا، ولی حج یکی بیشتر نرفت. اونم حجۃ الوداع. خیلی این سفر آخر پیغمبر جالب بوده. یه کتابی دیدم چاپ شده، همراه با پیغمبر در حجۃ الوداع، که حضرت چجوری احرام بست، چجوری مکه رفت، چه کار کرد. حالا منظورم اینجاست، همینطور که تو مسیر میرفت دید یه خانمی داره پیاده میره از مدینه، با سختی هم داره میره، پاش درد میکنه. آمد جلو و گفت خانم چرا اینطور میکنی؟ چرا پیاده میری؟ چرا سوار نمیشی؟ گفت یا رسول الله، نذر کردم این مسیر رو پیاده برم. فرمود نذرت منعقد نیست، چون توانشو نداری. چرا به خودت سخت میگیری؟ تو که نمیتونی. ببینید این همان است، ما یه کاری نکنیم، دین در نظر جوانهامون، دین در نظر مردممون در واقع سخت و خشن جلوه کنه. نه، خدای تبارک و تعالی چقدر تو قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر که به اندازه وسعش. پیغمبر خدا اومد مسجد، دید یک کسی خودشو به ستون بسته، با طناب بسته وایساده نماز بخونه، پاهاش درد میکرد. حضرت همون چرا این کارو میکنه؟ گفت آقا میخوام نماز بخونم. فرمود خب بنشین بخون. کی گفته خودتو اذیت کنی؟ نمیتونی بنشین بخون. شما روزه به این مهمی، روزه به این کتب علیکم الصیام، میگه اگه مریضی نگیر، اگه عذر داری نگیر، حج با این عظمت اگه استطاعت نداری نرو، جهاد با این عظمت اگه توان. اسلام سخت نگرفته تو دینداری. دینداری هم رفق، یعنی با دینداری دین و مبغوض خودمون، جوانامون، بچه هامون نکنیم. مخصوصا آقایون، خانماتون، نماز. من یه سمیناری اخیراً تو اصفهان بود رفتم، آقایون آموزش پرورش بودن تحت عنوان راه‌های جذب به نماز برای جوانا. گفتن چه کار کنیم بچه ها رو جذب به نماز؟ گفتم شیرینی های نماز رو برای بچه ها، نماز رو بشه بچه ها با حلاوت کنیم. یه بنده خدا میگه بابای من صبح که میاد منو بیدار کنه، از این پرا هست که تو حرم ها دست میگیرن، میگه میاره جلو بینی من، فرو میکنه تو بینی من. میگه من انقدر از نماز صبح بدم اومده به خاطر این اخاب پروندن. این نحوه بیدار کردن بچه هست، مبغوض میکنیم. میگه فلسفه نماز صبح، هر چی فکر کردم یه کسی میگه غیر مردم آزاری دیدم چیزی نیست. البته حالا این مزاحه، شبش میلاد درس کردن. نه، نماز صبح توی آموزش پرورش گفتم فلسفهش پاکیه، دوری از کبره، نماز یاد خداست. یه کاری کنیم مبغوض واقع نشه. ببین مسجدهای ما باید جاذبه داشته باشه، بوی پا توش نیاد، نورش، پذیراییش، نحوه برخوردش. من یکی از علمای اصفهان، خیلی کیف کردم اینو خوندم، ما وقف خیلی تو کشور داریم ولی همچین وقفی نیده بودم، وقفنامش رو خوندم، کل اموالش رو وقف کرده بود که تا ابد این اموال رو درخت گردو و بادوم و پسته و این چیزا بخرن، بادوم و گردو و پسته و این تنقلاتش رو بدن به بچه هایی که میان مسجد، پخش کنن بین مسجدها اصفهان، بچه ای که در مسجد میاد توی مش بهش بدن، این جذب بشه به مسجد. دین با رفق باید باشه، دین با مدارا باید باشه. شما ببینید امام صادق علیه السلام، همین آقایی که امشب شب تولد اوست، من یه یادی هم از ایشون بکنم، فرمود خدا، خوب دقت کنید، خدا اولی که پیغمبر مبعوث شد سه تا دستور سخت بهش داد. خدا تو قرآن به پیغمبر خیلی دستور داده، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن. ولی اولین دستور و اولین مورد این ستا بود. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. چقدر قشنگ. پیغمبر خذ العفو، ببخش، و امر بالعرف، اگه کسی بلد نیست آگاهش کن. اعرض عن الجاهلین، اگر کسی کشش نداره سر به سرش نذار. بعضیا تعطیل نمیکشه، سر به سرش نذار. اعرض عن الجاهلین یعنی اونایی که مقابل تو میستن. اگه دشمنه که هیچی، اما اگه دشمن نیست خطاکارو ببخش، ناآگاهو آگاه کن، نادانم سر به سرش نذار، باش بساز. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این دوتا رفق. پیغمبر پیامبر رفق و مهربانی بود، پیامبر مدارا بود، پیامبر سازش بود، پیامبر سهولت بود، پیامبر آسانی بود. خودش فرمود بعثت به شریعت سهله. کجاها باید رفق داشته باشیم؟ اول به خودمون. وسواسی به خودت ظلم میکنی، اونی که عبادت رو مبغوض میکنی به خودت ظلم میکنی. دو، رفق در دین، دین رو پیش خودمون محبوب جلوه بدیم. اما سومیش رو که بیشتر گوش بدید، رفق در خانواده است. من البته نمیرسم مفصل اینو صحبت کنم. توفیقی شد حرم قم تو ایام محرم 5 شب راجع به تحکیم خانواده صحبت کرده. چون من اعتقادم اینه، دقاضا میکنم و بیشتر گوش بدید، شب 21 ماه رمضان مشهدم امسال اینو گفتم. گفتم اعتقادم اینه ما تو خانواده الان 3 تا بحران داریم و روی این 3 تا باید کار بشه. یکی تشکیل خانواده. خیلی اصلا زن نمیگیره، شوهر نمیره. سنای 30-35 دختر، 30-35 پسر فاجعه است. چند میلیون دختر و پسر آماده ازدواج داریم به دلایلی. من دلایلش کار ندارم. ارتباط نامشروع آسانه، ارتباط شرعی آسانه، مسائل اقتصادی، نمیدونم، بیکاری، عواملش مختلفه. ولی تشکیل خانواده الان تو جامعه کمرنگ. این یک. دو، تحکیم خانواده. این خیلی الان خطره. آمار طلاق تو استان شما هم بالاست متاسفانه. تو بسیاری از استانها از هر 4 ازدواج گاهی یکیش طلاقه. چرا اینطوره؟ تحکیم خانواده هم یه خطریست. وقتی خانواده از هم پاشید، بچه های طلاق، اعتیاد و هزاران مشکل ایجاد میشه. ما چند میلیون تو کشور الان مطلقه داریم، اکثرم زندگی جوان. چرا؟ بحث سوم که مقام معظم رهبری روش تاکید دارن، بحث نسل. این وضعیت اگه پیش بره که الان داره پیش میره، یعنی 1.7 رشد جمعیت، اگر این وضعیت پیش بره سال 1470، نگو اوه آقا 470 ما که نیستیم. بله منم نیستم، شما هم نیستی. 1470 چند سال دیگه؟ 80 سال دیگه مسلم ما هیچ کدوم نیستیم. 1470 گفتن جمعیت ایران به 19 میلیون تقلیل پیدا میکنه و این خطر جدی است. رشد جمعیت اسرائیل 3.2. و یه چیزی به شما بگم، نمیدونم کی این کاسه رو برای ما باز کرد، این سفره رو گوش، این حرفو کی تو دهنا انداخت؟ کاهش جمعیت، هر که انداخت اولش اب نداره ولی ادامش مسئوله. نباید این وضعیت جمعیت تو کشور ما میشد که شد. پیشبینی مسئولین این بود سال 90 رشد جمعیت بشه 1.7. سال 79 شد، 11 سال زودتر از برنامه. سابق ندارد کشور ما یه طرحی 11 سال زودتر، سال 79 رسید به 1.7. و این خیلی خطره. و یه چیزایی رو منبر نمیتونم بگم، سربسته بگم، بدانید این وضعیت جامعه اهل سنت تو کشور ما نیست. دور تا دور مرزهای کشور ما بعضی از شهرها ترکیب جمعیتی عوض شده، برگشته. من خودم رفتم بعضی از این شهرها، 70-30 شده 50-50، 45-50، 45-50 و ترکیب. و این میدانید 180 کشور دنیا الان سیاست تشویق به جمعیت دارن. چون اونی که تو انتخابات حرف میزنه، اونی که توی رأی حرف میزنه، تو تصمیم گیری حرف میزنه، این هست. و من اخیراً خدمت یکی از مراجع بودم، خیلی ایشون ناراحت بود. گفت این وضعیت پیش بره 30-40 سال آینده وضعیت مذهبی تو ایران بر میگرده. این خطر است. حالا اگر آقایونی که اینا ضبط میکنن تیکر رو از بحث و خنرانی من حذف کنن. ولی بر میگرده این وضعیت. خیلی زحمت کشیده شد تا تشیع تو این کشور جا افتاد. صفویه خیلی سرمایه گذاری کردن. نه خود شاههای صفوی. اونا کمک کردن. شیخ بهایی ها، مجلسی ها، محقق کرکی ها، فیض کاشانی ها. چقدر خون دل خوردن تا توانستن این کشور رو با فرهنگ عاشورا بالا بیارن. این وضعیت کسرت، این وضعیت کاهش جمعیت باشه، این ترکیب خطرناک برای آینده کشور. خب حالا من یه تذکری بود دادم و رد بشم. الان بحث من اینه آقایون، خواهرا، سومین جایی که باید رفق داشته باشیم رفق با خانواده است. خدا رحمت کنه امام رو. من مشهد اینو گفتم، گفتم هر دختر و پسری که پیش امام میرفت وقتی ازدواج میکردن آقا خطبه عقد رو میخوند، میفرمودن به امام عرض میکردن ما رو نصیحت کنید. امام میفرمود برید با هم بسازید. سه تا کلمه، برید با هم اگه با هم بسازید تو چادر هم زندگی میکنید، اگه با هم نسازید تو کاخ هم نمیتونید بسازید. برید رفق و مدارا. شما فرهنگ اسلام رو ببینید، فرهنگ رسول خدا رو ببینید. بذارید دوتا حدیث براتون بخونم از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نمیگم یه طرفم به قاضی برم فقط برای آقایون بخونم، برای هر دو میخونم، ولی اولیشو یعنی همش همتون گوش بدید. آخه این حدیثایی که ما میخونیم، اونایی که برای آقایون میگیم زنا گوش میدن. میگه شب میاد خونه میگه آقا چی گفت؟ بابا برای شما هم گفت. اونی که برای خانوما میخونیم مردا گوش میدن، برعکس. حالا اینا هر دو گوش بدید. وجود مقدس رسول خدا فرمود الا اخبرکم بخیر رجالکم. بگم بهترین مرد کیه؟ سوال، بهترین مرد کیه؟ خانوما شما بگید بهترین مرد کیه؟ الا اخبرکم بخیر رجالکم. چرا ما بگیم؟ بذارید پیغمبر گرامی اسلام شب میلادش استفاده کنیم. قلنا بلا. جابر ابن عبدالله میگه من نشسته بودم همه اصحاب گفتن آقا جون بفرمایید کیه بهترین مرد. فرمود ان خیر رجالکم التقی النقی. بهترین مرد کسیه که چند تا ویژگی داره. یکی پرهیزکار باشه. زن داری برای چی به نامحرم نگاه میکنی؟ خانواده داری برای چی دنبال زن مردم میفتی؟ برای چی دلگی میکنی؟ برای چی بیبندباری میکنی؟ هرزگی میکنی؟ التقی النقی پاک باشه. سوم السمح الکفین، دستش باز باشه، سخت نگیره به خانوادهش، میدان بده به خانوادهش. التقی الطرفین، زبانش پاک باشه، قوای جنسیش سالم باشه. بعد اینجا منظورمه، فرمود ولا یلجئ عیاله الی غیره. کاری نکنه که زنش نگاهش به دست مردا مردم باشه، حسرت بخوره. همه شوهر دارن، ما هم شوهر داریم. ولا یلجئ عیاله، زنش محتاج دیگران نکنه. نمیتونم رو منبر این حرفو خیلی باز کنم، ولی خانواده هایی میشناسیم به خاطر بی‌دقتی به همسر خانواده هاشون به انحراف جنسی افتادن، خانواده هاشون به انحراف در موبایل و پیام. و میگه آج آقا من حداقل با این آروم میشم، با این ارتباط. چرا؟ چرا کانون خانواده در کشور ما انقدر سسته؟ باید رفق و مدارا داشته باشیم با هم. پیغمبر گرامی اسلام چه کار میکرد؟ چجور با همسرانش برخورد میکرد؟ تو اون شرایط سخت، شرایط ویژه. حالا اجازه بدید این روایت هم از رسول خدا در ارتباط با خانوما بخونم. در مورد زنها هم داریم، البته قرآن هم داره، اگر خواستید آیاتش رو آدرس میدم مراجعه بفرمایید. اما این روایت نورانی رو از رسول خدا عرض میکنم. فرمود ایما امرأت رفعت من بیت زوجها شیئا. ترجمهشو بگم، اگر یه زنی تو خونه شوهرش خدمت کنه، چیزی رو جابجا کنه، مرد رو خوشحال کنه، شاد کنه، بار از دوشش برداره، فرمود با آسیه محشور میشه. میدونید آسیه کی بوده؟ آسیه زن فرعونه. آسیه اون شخصیتی است که قرآن رو الگو معرفی کرده. فرمود زنی که بر بداخلاقی مرد صبر کنه بر آسیه محشور میشه. مردی که با بداخلاقی زن صبر کنه با ایوب محشور میشه. حالا نداریم توی خونه هر دوی اینا باشه، ولی خب من اینا رو میگم چون مشتریاش با هم فرق میکنه. اگه یه مردی مبتلا به زن بداخلاق اومدن در خونه حضرت هود، هود میدونه بعضی از پیغمبرها زناشون قبولشون نداشته، زناشون قبولشون نداشت، حضرت نوح اینطور بود، حضرت هود اینطور بود، آمدن در خانه حضرت هود، از روستا اومده بودن بهش بگن دعا کن بارون بیاد، در زدن خودش نبود، خانمش اومد پشت در، گفت چه کار دارید؟ گفتن اومدیم به هود بگیم دعا کنه بارون بیاد. خندید گفت اگه دعا بلد بود برای خودمون دعا میکرد، نون شب نداریم بخوریم، خودمون شبا گرسنه میخوایم، مسخره کرد. آقا اینا خیلی تعجب کردن، زنش قبولش نداره. آمدن برن تو بیابون حضرت هود رو دیدن، سلام کردن و اظهار ارادت و چه کار دارید؟ اومدیم باران تو منطقمون کمه. گفت الان دعا میکنم، برید به منطقه نرسیدید بارون میاد. دعا کرد. اینا همینطور که میرفتن گفتن یه سوال، تو که مستجاب و دعوی خودت با این اطمینان، چرا زنت اینطوریه قبولت نداره؟ گفت ببینید آقایون، خواهر خوب اینه گوش بده، خیلی حرف قشنگی. گفت ببینید خدا تو زندگی هر کسی یه مشکلی قرار داده، شما بگردید یه کسی شیشتونگ زندگی به نامش باشه، اصلا خدا سند شیشتونگ برای هیچ که نمیزنه. نگاه کنه، یکی گرفتار بچه، یکی گرفتار زنه، یکی گرفتار قرضه، اصلا تو هر زندگی ها فکر نکنید پولدارا مشکل ندارن، اونا مشکلات داره، فقیر یه جور داره، پولدار یه جور داره. گفت تو زندگی هر کسی یه مشکلیه، خدا رو شکر مشکل من تو خونم حداقل زیر دست خودمه، چیکار کنم؟ حالا این زن بد اخلاق، من صبر میکنم، کسی بر بد اخلاقی زن صبر کنه با ایوب مشهور میشه. رفق و مدارا معناش نه با هم بسازیم، سازش داشته باشیم، خطاهای همو نادیده بگیریم، به هم احترام متقابل بگذاریم. من یه کتابی چاپ شده بهتون معرفی میکنم بخونید، اینو دانشگاه قرآن و حدیث قم چاپ کرده به نام عوامل تحکیم خانواده، خیلی کتاب خوبیه. اونجا 10 وظیفه آورده برای اینکه خانواده ها با هم گرم بشن، چه کار کنن گرم بشن؟ تو اسم صدا زدن، تو محبت به هم کردن، تو رسیدگی به مشکلات. برادران عزیز، خواهران گرامی، اینا نکات دقیقی است. بذارید یه داستانی از امام صادق، صادق آل محمد، علیه افضل التحیه و الثنا بگم، شاید نشنده باشید این قصه رو، جالبه. امام صادق یه پسری داشت به نام اسماعیل، این فرقه اسماعیلیه ایشونو امام میدونن، البته خودش نمیگفت من امامم، منتها اسماعیلی ها الان میگن ایشون امامه. ولی اسماعیل زمان امام صادق از دنیا رفت، خود آقا کفنش کرد، دفنش کردن تو قبرستان بقیع قبرش. اسماعیل یه زنی داشت، یه وقتی عصبانی شد زنشو زد، خانومش رو زد و خانومش هم غر کرد رفت، خانوم غر کرد رفت و اسماعیل هم مریض شد، تب شدیدی کرد، افتاد به بستر. به آقا امام صادق خبر دادن آقا اسماعیل داره از درد به خودش میپیچه، تب کرده. فرمود چون با زنش بد اخلاقی کرد، این کفاره گناهش. وقتی آدم با بعضی آدمای خوب و خدا تو همین دنیا، آخرت نمیذاره بکشه، تو همین دنیا. فرمود چون با زنش بد اخلاقی کرد، زنش رو زد، به خاطر اینه. آقا امام صادق رفتن پیش عروسشون، پدر شوهرها گوش بدن، مادر شوهرها، مادر زنا، پدر زنا، زندگی رو حل کنید، نذارید اختلاف عمیق بشه. یه کادو، یه هدیه بردن برای عروسشون، فرمودن اینو از طرف من بگیر، وقفری له، برای پسرم طلب مغفرت کن، ازش بگذر که پسرم خوب بشه. آقا امام صادق واسطه شدن برای اینکه این زن بگذره بره سر زندگیش. خب اینا نکات دقیقی است، اینا میگن رفق، اینا میگن مدارا، مدارای تو خانواده، مدارای تو امور دین، مدارای تو امور شخصی. چون وقت من داره تمام میشه، اون دوتا دیگرش هم بگم و دعاتون کنم. چهارم، آقایون خانوما، مدارای با جوونا. پیغمبر گرامی اسلام، همین آقایی که امشب شب تولدشه، یکی از ویژگی‌هاش این بود با جوان‌ها رفیق بود. اونقدر رفیق بود که ابو سفیان میگفت هازر رجل افسد شباننا، این پیغمبر جوان‌ها ما رو از ما گرفته. خیلی مهمه امروز دشمن رو اخذ دین جوونا، رو اخذ اعتقادات جوونا سرمایه گذاری کرده. امام صادق یه کسی رو فرستاد تبلیغ به بصره، رفت و برگشت که آقا مردم حرف گوش نمیدن، گوش نمیدن. آقا امام صادق علیکه بالاحداث، برو سراغ بچه هاشون، برو سراغ جووناشون. جای شما هفته گذشته خالی، هفته گذشته نجف بودم شب جمعه و همین روز شنبه شب برگشتیم، رفتم دیدن یکی از مراجع بزرگ نجف، یکی از مراجع بزرگ نجف، حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله. ایشون یه مطلبی فرمود، فرمود فلانی جوونا رو دریابید، جوونا اینا باید به جایی برسن، اگر در نیابید دشمن اینا رو در میابه. با جوونا، با رفق، با مدارا. خود پیغمبر گرامی اسلام ببینید، یه آقایی وارد مسجد شد، وارد نبود، نمیدونست اینجا مسجده. آقایون و خواهرها میدونید قدیم خونه ها توالت و دستشویی و این چیزا نداشت دیگه، حالا الان شیک شده و دستشویی و توالت و حمام. و عرض میکنم سابق بر این خیلی از خونه ها مخصوصا در صدر اسلام اینطور بوده. اصلا ما یه شغلی داشتیم به نام جمع‌آوری عذره، یعنی کسایی که تو محله ها فضولات رو جمع میکردن. اینطوری بوده مثلا تو یه محله، تو یه خرابه اینجا محل دستشویی بوده، اینطور نبود که منظم باشه مسجدا کنارش دستشویی و امکانات. من گاهی خدا میدونه اینا که وسواس دارن ها، میگم اگه اینا هزار سال پیش بودن چه کار میکردن؟ که توالت تو خونه ها نبود، لوله کشی نبود، آب نبود. اگر اینا زمان امیرالمومنین بودن چه کار میکردن الان با این ماشین لباسشویی ها، با این امکانات، با این همه شیر و لوله آب لوله کشی، بازم وسواس؟ واقعا بی‌انصافن. زمان ائمه ما اینا نبود. حالا بنده خدا نمیدونست، وارد مسجد شد، عذر میخوام از محضرتون، شب میلاده بذار بگم دیگه، اب نداره، وارد مسجد شد، وسط مسجد نشست به ادرار کردن. اصحاب داد فریاد، حضرت فرمود دعوه، رهاش کنید، کارش نداشته باشید، همتون برید کنار. خب حالا یه آدم وسواسی هم اینجا باشد که مسجد نجس شده، همه مسجد نجس شد، چی شد؟ شلوغ، سر صدا، فرمود کارش نداشته باشید. حضرت صدای زد، بنده خدا آمد جلو، حضرت فرمودن مسجد جای سه چیزه: ذکر و دعا و قرآن. قرآن توش بخونی خوبه، دعا خوبه، ذکرم خوبه، جای این کارا نیست. بلافاصله ببینید روش پیغمبر گرامی اسلام، شیوه برخورده با جوان، با خطاکار خیلی مهمه. جوانه داشت تو مسجد پیغمبر دعا میخوند، خیلی قشنگ دعا میخوند. حضرت فرمود دعاش که تمام شد بگید بیاد پیش من کارش داره. رفتن بهش گفتن رسول خدا کارت داره. آمد خدمت پیغمبر، حضرت یه سکه ای تو تاریخ داره، سکه، یه قطعه طلا، بالاخره یه چیزای اینطوری هم پیش حضرت بوده، فرمودن اینو بگیر، مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکالله، احسن، به خاطر اون قشنگی دعات. این دیگه از ذهن این جوون بیرون نمیره. اینه که عرض میکنم رفق با جوونا. پیش میاد الان بعضی جوونا هم نماز نمیخونن، بعضی ها بدبینن به مسائل دین، بعضی از امثال بنده ناراحتی میبینن با دین بد میشن. آقایون، خواهرا، مواظب باشید، مخصوصا تو مساجد کارو به جوونا واگذار کنید، بگذارید مدیریت کنن، بگذارید نظر بدن. چرا رسول گرامی اسلام فرماندهی به اسامه داد؟ چرا رسول گرامی اسلام مصعب ابن عمیر جوان رو فرستاد به عنوان اولین امام جماعت تو مدینه؟ اینا حرف توشه، رفق و مدارا. و بالاخره پنجمین مورد که آخرین مورد این بحث رفق رو دارم میگم، آخرین موردم رفق با دشمن. اگر دشمن عناد نداشته باشه، اگر عذرخواهی کنه، اگر کوتاه بیاد، بله یه وقت دشمن جبهه میگیره، نه، تو فتح مکه پیغمبر خدا رفق به خرج داد، فرمود انتم الطلقا، همه رو بخشید. این در واقع نشانه این بود که بسیاری به اسلام جذب بشن. خلاصه کنم حرفم و وقتم گذشت چکیده، یکی از ویژگی های رسول خدا رفق و مدارا بود، یعنی را اومدن، یعنی میان روی، یعنی اعتدال، یعنی خشونت نداشتن. پنج شاخش رو براتون شمردم، به خودتون رفق کنید، به زن و بچه رفق کنید، دین رو با رفق درش وارد بشید، به جوانها و به مخالفین اونجایی که عناد ندارن. چرا؟ اناد اگه باشه پیغمبرم نمیگذشت. بعضیا اناد دارن، رسول قرآنم نگذشته، خدا ابو لهب رو نفرین کرده، تبت یدا ابی لهب، پیغمبر خدا پسر ابو لهب رو نفرین کرد، عتیبه پسر ابو لهب خیلی اذیت میکردن، نفرینش کرد. اما اونجایی که نه، مثل همین مثال سمامه که اول عرایزم زدم، اگر زمینه تغییر هست و خلاصه پیغمبر خدا آقایان، خواهران، جوانها بیش از اون که با حرفاش مردم رو جذب کنه، با اخلاقش رو جذب کرد. ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. همین انشاءالله تو زندگی ما امشب درس بشه، ما هم با هم بسازیم، با خودمون، با همسرمون، با جوانامون، با مردممون، با همسایمون، و بدانیم کلید موفقیت الرفق، مفتاح النجاح، کلید موفقیت تو زندگی مدارا و رفقه است. خب خستتون نکنم، شب میلاد هست و شاید بعضی ها مراسم و جشن و برنامه داشته باشید. انشاءالله فردا شب موضوع سخنم وظایف ما در مقابل پیامبره. این پیامبره که این همه زحمت کشید، تلاش کرد، سنگ خورد، چوب خورد، فحش شنید، ناسزا شنید، تحمل کرد 23 سال، ما در مقابلش چه وظایفی داریم؟ انشاءالله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد. من عادت ندارم شبای میلاد ذکر مصیبت کنم، 2 سلام میدم و دعاتون میکنم. السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا، یا ابا عبد الله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا، بسمک الاعظم یا الله، 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 7 مرتبه خدا رو قسم میدیم به صفت ارحم الراحمین، یا 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 ارحم الراحمین. خدایا به آبروی پیامبر امشب قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، موانع ظهورش رو برطرف بگردان، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، به عظمت امام زمان جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم بفرما، زمینه تحصیل و شغلشون رو فراهم بفرما، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان، همه مریضها، مریضهای منظور این جمع، جانبازان، بیماران بستری در منزل و بیمارستان، بیماران روحی، افسردگی، شفا، عنایت بفرما. خدایا اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای این شهر، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا فقر و گرانی و طلاق و اعتیاد، فساد از میان این کشور ریشه‌کن بگردان. شر دشمنا و وهابیا، تکفیریا به خودشون برگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بنما، و عجل اللهم فی فرجه.